تقویت می کند کتاب خوب مثل رفیق خوب هست و آقای داوود خیری هم گفتن که هرچی بیشتر مطالعه کنیم چیزهای بیشتری خواهیم فهمید و هرچی بیشتر یاد بگیریم اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنیم و موفق تر خواهیم بود. مریم سادات گفتن که من عاشق کتاب ها هستم چون آرامم می کنند و به زندگیم روشنی و جلا می بخشن. آقای علی محمدزاده گفتن که به نظر من نشانه یک کتاب خوبی هست که هر بار که او رو بخوانیم یک تغییر در خود و زندگیمان او کتاب ایجاد کنند و چیزی تازه پیدا بکنیم و چیزهای نو یاد بگیریم. شریف جان اسکندری هم گفتن که بعضیات از بعضی افراد میشنوم که میگن که ما گرفتار هستیم و وقت خواندن و مطالعه نداریم. کسی که مشتاق و مطالعه و کتاب باشه وقتش را هم پیدا میکنه. دقیقا نکته بجای را گفتین شریفه جان. صفا سادات شنونده همیشگی ما هم پیامک دادن و تشکر کردن از برنامه و اما آقای جلیل احمد از ولسوالی اوبه هم ضمن سلام و قدردانی از برنامه گفتن که اگر امکان داره آهنگی از آقای فردین فریاد برام پخش بکنین. چشم یا آهنگ را تهیه کننده خوب برنامه آماده کردن که تقدیمتان میکنم.
سر پیدا کده بلده نفس ما قبول کده خدا فریاد تمام عمر اگر سویت ببینم دلی عاشق نموگه هیچ بس من دلی عاشق نموگه هیچ بس من توی مثل نفس من تو هر مانو دوست من
آهنگ زیبایی را شنیدیم از جناب فردین فریاد و فرمایش یک شما خوبان شنونده که امیدوارم لذت برده باشین. تشکر از همراهیتان. با بخش پایانی هم با ما همراه باشید.
گلانه
از جالبترین رفتارهای ما در حق دیگران ایست که بعدش طلبکار میشیم. یک کاری در حق یک نفر انجام دادیم یا مدام دروش میاریم یا توقع داریم که دیگه هر کاری که ازش خواستیم نه نگویه.
بعضی از نیکی هایمان هم که معامله پایا پای است. از قبلش میگیم که اگه اینی کار در حقم بکنی او کار در حقت میکنم. اما یک عده دیگه هم هستند که به هیچ توقعی نیکی میکنند، اصلا کارشان نیکی کردن است. اونا مصداق ای سخن امام علی علیه السلام هست که میفرمایند بزرگوار کسی است که خود را بالاتر از این بداند که برای نیکی هایش عوض نیکو انتظار داشته باشد. تشکر از همراهیتان، مراقب خودتان باشید تا فردا، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از قوانین جدید طالبان درباره سفر زنان و واکنش طالبان. بیانیه طالبان در سالگرد حمله اردوی سرخ و شوروی سابق به افغانستان و اجازه دخالت در امور داخلی افغانستان را به هیچ کشوری نمی دهیم. و وزارت خارجه ایران: ترور سردار سلیمانی مصداق تروریسم دولتی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. دیدبان حقوق بشر از محدودیت‌های جدید طالبان بر سفر زنان افغانستان انتقاد کرد و آن را زندانی کردن زنان خواند. طالبان اعلام کرده است به زنانی که بیش از 45 مایل یعنی 72 کیلومتر سفر می‌کنند، در صورتی که یکی از اعضای نزدیک خانواده آنها همراه نباشد، نباید اجازه سواری داده شود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رانندگان وسایل نقلیه خواسته است که تنها زنان با حجاب اسلامی و همراه با محرم مرد را در مسیرهای طولانی سوار کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این دستورالعمل که در نامه‌ای به رانندگان موتورهای مسافربری ابلاغ شده، با آنها گفته شده است که از شنیدن موسیقی هنگام سفر و سوار کردن زنان بی حجاب خودداری کنند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان با تایید صحت این نامه گفته است که این دستورالعمل جنبه توصیه دارد و دستوری نیست.
در واکنش به این دستورالعمل، هدربار معاون مدیر حقوق زنان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفته است، این نظم جدید اساساً بیشتر در جهت زندانی کردن زنان است. بار افزوده است که این محدودیت فرصتهایی را به زنان می‌بندد که بتوانند آزادانه حرکت کنند، به شهر دیگری سفر کنند، تجارت کنند یا بتوانند در صورت مواجهه با خشونت در خانه فرار کنند. در دوره قبلی حکومت طالبان هم زنان در داخل شهرها بدون محرم شرعی اجازه بیرون رفتن از خانه را نداشتند. این در حالی است که امروز صدومین روزی بود که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایات به مکتب نرفتند. همچنین پس از تسلط طالبان، زنان کارمند در ادارات دولتی نیز خانه نشین شدند. اما معاون سخنگوی دولت موقت طالبان ادعای سازمانهای حقوق بشری درباره نقض حقوق زنان را بی اساس خواند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان امروز گفت هدف از ادعای سازمانهای مدافع حقوق بشری درباره نقض حقوق زنان از سوی طالبان تضعیف جایگاه این گروه است. سمنگانی گفت حکومت طالبان به حقوق همه اتباع کشور اعم از مردان و زنان متعهد است و حق کار و تعلیم آنها را محفوظ می داند. طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز حمله اردوی سرخ شوروی به افغانستان با تأکید بر روابط خوب با همه کشورها گفت طالبان اجازه دخالت در امور داخلی افغانستان را به هیچ کسی نمی دهد. طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت 42مین سالروز حمله اردوی سرخ شوروی به افغانستان نوشت که ملت مسلمان و آزادی خواه افغانستان چون اشغال و تجاوز هیچ اشغالگری را تحمل نمی کنند، جهاد سراسری را علیه اشغالگران آغاز کرده و همه آنها را از افغانستان بیرون راندند. بیانیه می افزاید افغانستان در امور داخلی هیچ کشور دیگری مداخله نمی کند و با کس دیگری هم اجازه نمی دهد که حقوق حقه ما را زیر پا نموده و در امور داخلی ما مداخله کند. در بیانیه طالبان همچنین آمده است افغانستانی ها به عنوان یک ملت صلح‌خواه می خواهند با جامعه جهانی در چارچوب اصول اسلامی و جهانی روابط خوب و قوی داشته باشد که در آن احتمال ضرر به کسی نباشد و حق آزادی ملت ها نیز مصون باشد. بیانیه همچنین از کشورهای جهان همسایه و منطقه خواست تا برای ایجاد و تأمین روابط خوب و محکم با افغانستان نقشی مثبت ایفا نمایند تا در جهان و منطقه گامهای خوبی به سوی امنیت و رفاه برداشته شود و مشکلات و ایرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌های باقی مانده از جنگ‌های گذشته از بین برده شود. 42 سال پیش اردوی سرخ شوروی با اشغال افغانستان طولانی ترین عملیات خود را علیه یک کشور مستقل آغاز کرد. اشغال افغانستان با اعتراف نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کرملین در سیاست خارجی به شمار می رود. درباره حمله شوروی سابق به افغانستان، دلایل و نتایج آن همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می دهد.
امروز شش جدی مصادف با سال روز تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان است که تحریک اسلامی طالبان و مجاهدین این تجاوز را محکوم نموده روز سیاه در تاریخ کشور خوانده می شود. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان تجاوز ارتش سرخ را آغاز بدبختی در افغانستان خوانده گفت دیگر این روز سیاه در تاریخ افغانستان تکرار نشود. مجاهد
دبرست د افغانستان لپاره تور ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمې د بنیادم هم د دې څه نه وو ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت کوي او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانه شي.
همچنان رحمت الله نهضتیار استاد دانشگاه و یک تن از مجاهدین سابق تجاوز ارتش سرخ را سرآغاز جنگ و خونریزی در افغانستان خوانده گفت شکست ارتش سرخ باعث عزت مردم ما گردید گرچه کشور ما به ویرانه مبدل شد. نهضتیار تجاوز ارتش سرخ و لشکر آمریکا را اشغال و تجاوز به افغانستان دانسته گفت هر دو قدرت بزرگ به همت مردم مسلمان افغانستان در این سرزمین شکست خورد. نهضت یار
در هیچ تفاوت بین هر دو رژیم اشغالگر نداشتن. اینها یک مقدار روزها با دید تنگانه و با بسیار خطرناک وارد افغانستان شد و همونطور هم امریکایی ها تا آمدن هیچ تفاوت بین هر دو دیده نمیشه. هر دو اشغالگر بودن و هر دو اشغالگر امروز در دنیا شکست خوردن و سرانجام هیچ تفاوت بین هر دو وجود نداره.
سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی و یک تن از رهبران جهادی از حکومت داوود خان انتقاد نموده گفت اگر این حکومت درست کار میکرد و شخصیت‌های با تجربه و وطن دوست را به کار میگماشت، حزب دموکراتیک خلق به قدرت نمی رسید.
باقی شخصیتونه چه ده داوود خان پا وقتی جوندی و او دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تینکی نو ماغ زوانانو باندشت سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آقی ته کار رو سپاره نو بنیاد ماغی زین خراب شد.
42 سال قبل از امروز ارتش سرخ از زمین و هوا بر خاک افغانستان تجاوز نموده، حکومت حفیظ الله امین را سرنگون و ببرک کارمل از جنای پرچم را بر ایکه قدرت نشاند. در اثر این تجاوز که بیش از 9 سال ادامه یافت، بیش از 1.5 میلیون افغان کشته و زخمی و بیش از 5 میلیون دیگر مهاجر شدند. پس از آن نیروهای آمریکایی به افغانستان هجوم آورده و نوز سلسله خونریزی و مهاجرت کاملا از افغانستان متوقف نگردیده و مردم افغانستان شش جدی را با عنوان روز سیاه در تاریخ این کشور می دانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه رفع موانع غرب برای کمک به مردم افغانستان و خودداری از سیاسی کردن این مسئله را خواستار شد. پیتر ایلیچوف امروز به ریانوستی گفت افغانستان با کمک‌های مالی که آمریکا و متحدانش در حساب‌های بانکی مسدود کردند نیاز حیاتی دارد. رئیس اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه افزود مسکو در تماس‌های دو جانبه و در مجامع بین‌المللی بر ضرورت آزادی و رفع انسداد ذخایر مالی افغانستان برای نجات مردم این کشور از یک فاجعه انسانی که می‌تواند پیامدهای مخرب با ابعاد منطقوی و بین‌المللی در پی داشته باشد تأکید می‌کند. با گفته ایلیچوف کشورهای غربی در وهله اول آمریکا که بخش عمده ذخایر مالی افغانستان در آن قرار دارد و موانع موجود برای آزادی برداشت این پولها به ویژه مسائل قضایی و اداری استناد می کنند، در حالی که وضعیت کنونی افغانستان پیامد حضور نظامی غیر مسئولانه 20 ساله این کشورهاست. مقام‌های روسیه کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را مسئول بروز وضعیت کنونی در افغانستان می‌دانند و تأکید دارند که کشورهای غربی در کمک انسانی به مردم افغانستان و بازسازی اقتصاد این کشور باید پیشگام شوند. پیتر ایلیچوف مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی در وزارت روسیه همچنین گفت که پرسنل سازمان ملل متحد مجبورند تا با خود پول نقد به افغانستان ببرند چون سیستم بانکی این کشور پس از تحریم‌های آمریکا دیگر کار نمی‌کند و ادامه داد تا پایان سال روان میلادی اهدا کنندگان وعده انتقال 1.2 میلیارد دلار را به سازمان‌های کمک رسان دادند و افزود این میزان قریب به 2 برابر 606 میلیون دلار اولیه است که سازمان ملل درخواست کرده بود. ایلیچوف گفت سیستم بانکداری افغانستان به دلیل تحریم‌های آمریکا دیگر فعال نیست و همین مسئله انتقال پولی را که قول داده شده بود به مردم این کشور ارسال شود ناممکن می‌سازد. این مقام ارشد وزارت خارجه روسیه در ادامه صحبت‌هایش گفت پرسنل سازمان ملل متحد باید با خودشان این پول را به افغانستان منتقل کنند. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان نیز امروز مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده را یک اقدام ظالمانه خواند. شیر محمد عباس استانگزید بر همایشی در کابل گفت حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 در روشنی روز اتفاق افتاد و امریکا در حدود ساعت 12 و در تاریکی شب از کشور ما گریخت. وی گفت که امریکا از نگاه نظامی در افغانستان شکست خورده است، اما در میدان سیاست و اقتصاد هنوز با افغانستان در جنگ قرار دارد. استانگزای در ادامه هشدار داد که هرگاه کشوری بخواهد به افغانستان نگاه بد بکند، آنان برای دفاع از خاک خود توانایی 40 سال جنگ دیگر را هم دارند. استانگزای تأکید کرد ما باز هم به تمام کشورهای جهان و به خصوص امریکا میگوییم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و بگذارند که افغانستانی ها خودشان نظام، حکومت و اقتصادشان را بسازند. وای در ادامه کمک های بشر دوستانه جهان برای افغانستان را کافی ندانست و تصریح کرد این کمک ها حتی 1% از چالش های کنونی کشور را حل نکرده است. و همچنین از کشورهای همسایه افغانستان خواست در این شرایط حساس مرزهای خود را بر روی افغانستانی ها باز نگه دارند تا به گفته وی داد و ستد و بازرگانی انجام شود. در همایش کابل دیگر مقامهای طالبان جلوگیری از تفرقه افکنی و اعتماد سازی میان اقوام کشور و نیز چگونگی سازش با جهان را از چالشهای بزرگ در برابر طالبان عنوان کردند. در پی حمله روز گذشته به نمازگزاران مسجد امام علی علیه السلام در قندهار، یک فرد به عنوان متهم توقیف شده و بازجویی از او ادامه دارد. این در حالی است که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را که چند زخمی بر جای گذاشت بر عهده نگرفته است. درباره آخرین جزئیات این خبر همکارم عزیز زاهد از قندهار گزارش می‌دهد.
آخرین جزئیات این است که فرد مهاجم از سوی مردم محل یا نمازگزاران در مسجد بازداشت و به افراد یا نیروهای امنیتی طالبان در قندهار تسلیم داده شده و بازجویی و تحقیقات از نزد فرد مهاجم ادامه دارد، اما هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و حمله تا هنوز اونقدر وقتش نگذشته. ممکن معمولا در افغانستان بعد از اجرای این گونه حملات مدت وقت میگیرد که طرفها یا گروه ها مسئولیت چنین حملات را بر عهده بگیرد. اصل جزئیات حمله و آخرین تحولات در مورد این حمله این است که حمله در مسجد متذکره که شما از آن نام بردید، موقعیتش در ناحیه اول یا حوزه اول شهر قندهار است، اجرا شده و هنگام ادای نماز اجرا شده و فرد مهاجم بالای امام مسجد متذکره به اسم آقای سروری توسط سلاح سرد یا چاقو صورت گرفته و وقتی که مهاجم این حمله را آغاز کرده، نمازگزاران یا مقتدیان یا افراد حاضر در مسجد مانع حمله می شود، وارد عمل می شود و می خواهند فرد مهاجم را بازداشت کند که این مهاجم بالای نمازگزاران دیگر هم حمله می کند و در نتیجه ملا امام مسجد و 3 نمازگزار یا افراد حاضر در مسجد یعنی جمعا 4 نفر زخمی می شود، آنان منتقل به بیمارستان مرکزی در شهر قندهار می شود و فرد مهاجم از سوی باشندگان محل، نمازگزاران و افراد یا نیروهای امنیتی در شهر قندهار تسلیم شود و تحقیقات از نزد او آغاز شده. اما مسئولان محلی یا منابعی که از این فرد تحقیق میکند یا افراد طالبان در قندهار تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. قندهار در جنوب افغانستان ولایت مهمی است که از این گونه حملات در جنگهای 2 دهه گذشته خیلی امن بود و مسائل حملات بر مساجد مشکلی نبود و زندگی مردم و شهروندان قندهار در یک فضای بسیار کاملا برادرانه هستند و هیچ کسی نتوانست که اینجا مشکل ایجاد کند. اما این دومین حمله بعد از سقوط حکومت قبلی در زمانداری حکومت طالبان در شهر قندهار بالای مساجد هستند که در یک حمله بسیار بسیار خونین در شهر قندهار که حملات انفجاری بود از سوی مهاجم آن انفجاری، 10 نفر از نمازگزاران در داخل مسجد که مسجد هم مربوط به اهل تشیع بودند، مانند مسجد که تازه مورد حمله قرار گرفته شده، در اون حمله هم 10 نفر از نمازگزاران شهید و زخمی شدند.
وزارت امور خارجه ایران اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی خواند. سید خطیبزاده امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در آستانه سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی بود که به شکل سازماندهی شده توسط دولت آمریکا و به دست ترامپ طراحی و اجرا شد. خطیبزاده افزود دولت آمریکا در قبال این اقدام سبوعانه مسئولیت بین‌المللی دارد و ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند که مسببان، آمران و عاملان و مشاوران این اقدام تروریستی را به پیشگاه عدالت بیاورد.
سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم بود. حمله تروریستی به شخصی و شخصیتی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود، استاندارد دوگانه و نشانه دیگر از دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم تلقی می شود. این به شهادت تاریخ خواهد ماند. ترور شهید سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان اقدام تروریست های شناخته شده بین المللی برای انتقام از این سردار بزرگ بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس خود همواره هدف اشکال مختلف تروریسم، اعم از تروریسم سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار بزرگ ایران، سردار سلیمانی و یاران با وفایش، مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی بود که به نحو شدید و سازمان یافته ای توسط دولت آمریکا و به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آن کشور، طراحی و عملیاتی شد. رئیس جمهور این کشور به طور علنی و رسمی مسئولیت این ترور دولتی را بر عهده گرفت و این جنایت را برای همیشه برای ایالات متحده ثبت کرد. دولت ایالات متحده در قبال این اقدام سبوعانه مسئولیت بین المللی همیشگی دارد و جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند تا این مسئولیت بین المللی و مسببین، عاملان، آمران و مباشران این اقدام تروریستی را به پیشگاه عدالت بیاورد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با آغاز دور جدید گفتگوها در وینا که از امروز آغاز شده است اشاره کرد و با برخی کشورهای اروپایی که نقش غیر سازنده در گفتگوها دارند توصیه کرد با عزم رسیدن به توافق خوب به وینا بیایند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از قوانین جدید طالبان درباره سفر زنان و واکنش طالبان. بیانیه طالبان در سالگرد حمله اردوی سرخ شوروی سابق به افغانستان. اجازه دخالت در امور داخلی افغانستان را به هیچ کشوری نمی دهیم. و وزارت خارجه ایران: ترور سردار سلیمانی مصداق تروریسم دولتی بود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه رادیو دری باشید. در سالگرد تجاوز اردوی سرخ شوروی سابق به افغانستان، آقای رحمت الله نهضت‌یار، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم ذبیح الله قریشی گفت مردم افغانستان با دست خالی به مبارزه با رژیم کمونیستی پرداختند و سرانجام به پیروزی رسیدند. شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.
محترم رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی امروز مصادف با تجاوز ارتش سرخ در افغانستان است. نگاه شما به این تجاوز چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روس‌ها با تمام قدرتش در افغانستان لشکرکشی کردند و می‌خواستند کشورهای اسلامی را تحت تسلط کمونیسم قرار بدن و سرانجام خود را به آب‌های گرم برسانن و دولت دنیا را در انحصار خود قرار بدن و سرانجام همه دنیا به طرف یک تک صدایی حرکت بکنه که با آمدن این رژیم در افغانستان تحول بزرگی در این مملکت با وجود آمد. هست و بود این مملکت با آمدن روس‌ها از بین رفت، نظام افغانستان فرو پاشید، اما مردم مسلمان افغانستان با دست خالی اما با اراده و تصمیم قاطع در برابر رژیم الهادی کمونیسم ایستادند و سرانجام به پیروزی بزرگی دست یافتند.
برخی این تجاوز را سرآغاز بدبختی در افغانستان و خونریزی می دانند. شما چه فکر میکنین؟
همون طور است. بله، آغاز بدبختی در افغانستان با آمدن روس‌ها آغاز شد، اما با رفتن روس‌ها، با شکست روس‌ها، خوشحالی نه تنها پیامدش بر افغانستان بلکه بر آسیای میانه و در سطح دنیا یک خوشحالی عجیبی پیدا شد و سرانجام مردم به این باورمندی رسیدن که یک تعداد مردم پا برهنه و شکم گرسنه در مقابل یک دژ مستحکم استکبار می ایستد و سرانجام او را از پای در میاره. هرچند افغانستان بر مخروبه تبدیل شد، خانه و کاشانه ما ویران شد، اما ما در قبال دی یک عزت بزرگی را که به دست آوردیم و او در دنیا کم نظیر و بی نظیر بود و این یک دستاورد هم در کنارش بود.
تجاوز ارتش سرخ و تجاوز لشکر سیاه آمریکا بر افغانستان از هم چه تفاوت داشته به نظر شما جناب استاد؟
در هیچ تفاوت بین هر دو رژیم اشغالگر نداشتن. اینا یک مقدار روزها با دید تنگانه و با بسیار خطرناک وارد افغانستان شد و همونطور هم امریکایی ها آمدن. هیچ تفاوت بین هر دو دیده نمیشه. هر دو اشغالگر بودن و هر دو اشغالگر امروز در دنیا شکست خوردن و سرانجام هیچ تفاوت بین هر دو وجود نداره.
تشکر میکنم جناب آقای نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو شورای رهبری تشکل موسوم با شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان روز شنبه در تهران با حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. درباره تأثیر این دیدار و دیدارهای از این دست بر فضا و شرایط امروز افغانستان و نیز جایگاه شخصیت‌های حکومت سابق در آینده افغانستان، همکارم سروری با آقای پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفتگو کرده است که با اتفاق می‌شنویم.
واقعیتش اینه که آقای محقق در ساختار قدرت نقش مهمی رو داشت، اما بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن حقیقتش اینه که اینا دیگه نتونستن تو اون چارچوب در رغم خواستشون که بتونن با طالب کار بکنن و موقعیت خودشون رو به عنوان یک موقعیت قومی یا مذهبی حفظ بکنن، اونا از دست دادن و مهاجرت کردن، رفتن به ترکیه و در اونجا اون تشکیلات خاص خودشون را انداختن که سعی کنن که تعدیل بشه ساختار قدرت در افغانستان به گونه ای که همه قومیت ها و همه مذاهب شریک باشن یا همون چیزی که تحت عنوان دولت فراگیر مطرح هست به صلاح عملیاتی بشه. منتها حقیقتش اگه بخوایی خیلی تعیین کننده تو شرایط کنونی افغانستان به نظر نمیرسن، برای اینکه عمدتا این افراد کسانی هستند که در درون جامعه قومی و مذهبی خودشون هم با انتقادات جدی روبرو هستند و خیلی به عنوان نمایندگان اون جریانات هم تلقی نمیشن. واقعیت های دیگری توی افغانستان الان به وجود اومده، نیروهای جدیدتری دارن رشد میکنن، نیروهای جوانتری دارن به وجود میان که اونا تعیین کننده تر خواهند بود، حالا چه در ارتباط با فشاری که بر دولت طالبان بیارن برای احقاق حقوق قومی و مذهبیشون و چه در راستای تعاملی که میتونن ایجاد بکنن، چون اونا تو داخل کشور افغانستان و راحتر میتونن با طالبان در تماس قرار بگیرن. این گروه هایی که بیرونن راستش بخوای خیلی پایگاه جدی تو درون جامعه افغانستان امروز ندارن، پایگاهشون از دست دادن. حالا تو این فضا یکی از تلاش هایی که این گروه داره انجام میده در واقع در تماس با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی هست که به نوعی حمایت این کشورها رو به طرف گروه خودشون جلب بکنن و تلاش میکنن که این دولت ها فعلا دولت یا اون امارت طالبان به رسمیت نشناسن تا اونا حق حقوق قومیت ها و مذاهب رو در نظر بگیرن، یه قانون اساسی جدیدی رو مد نظر قرار بدن که البته خیلی بعیده متوجه به نگاه طالبان که اساسا متفاوت از جریانات قبلی هست. توی این فضا دیدار آقای محقق و آقای قومی که به عنوان نماینده ایران در امور افغانستان هست به نظرم از این زاویه اهمیت داره که به هر حال ایران دیدگاه های این گروه هایی رو که در خارج از کشور دارن شکل میگیرن اینا رو هم به سبا تو نگاه خودش داشته باشه در ارتباط با امارت اسلامی طالبان، ولی اینکه این نوع دیدارا راه حلی به دست بده برای مشکلات افغانستان واقعیت شده که بخواهی خیلی خوشبینی وجود نداره.
جناب ملازهی، تحلیلی وجود داره مبنی بر این مسئله که با توجه به نوع تحولاتی که در افغانستان اتفاق افتاد، سرعت تحولات بسیار زیاد بود و بدون مقاومت خاصی طالبان فضای افغانستان را در اختیار خودشان گرفتند. این تحلیل در واقع از همون زمان ایجاد شد که کسایی که در شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان کنار هم آمدن و سعی میکنن که مقاومتی را شکل بدن، اینا عملا پایگاه مردمی خودشان را در داخل افغانستان از دست دادن و اگر بنا باشه حتی مقاومتی هم در داخل افغانستان صورت بگیره و کاری انجام شود و فشاری بر طالبان وارد شود، از طرف افراد دیگه‌ای و گروه‌های دیگه‌ای خواهد بود. چقدر با این تحلیل موافقید و فکر میکنید که آینده شخصیت های اینچنینی چه خواهد شد؟
ببینید، باید واقع بین بود توی قضای افغانستان. واقعیتش اینه که این نیروهایی که الان شورای مقاومت رو توی آنکارا تشکیل دادن، این نیروها همون نیروهای حاکم قبلی هم که اگر توانی داشتن علال قاعده نباید به این راحتی قدرت رو واگذار میکردن به طالبان. خب طالب درسته توی معامله و امریکا تو دوحه اومد به سبب روی کار، ولی واقعیتش اینه که هیچ ما مقاومتی رو همین نیرو از خودش نشون نداد، نه ارتش افغانستان، نه پلیسش، نه سیاستمداراش. همه در روزهای آخر بعد از اینکه آقای اشرف غنی صحنه رو ترک کرد همه در فکر جان خودشون بودن و اینکه خودشون رو نجات بدن و کاری به اینکه جامعه چه بلای سرش میاد واقعیتش نداشتن. بنابراین مردم حق دارن بپرسن از این نیروها که خب حالا شما رفتی در ترکیه، در اونجا امن و امانه براتون، یه حق و حقوق قانونی دولت ترکیه هم به شما میده که اونم در محاسبات خاص خودشه و زندگی خودتون رو میکنه، یا قبلا انقدر پول و ثروت منتقل کردی به بانکای خارجی که در اونجا داری زندگی راحتی انجام میدی. بنابراین اینا نمیتونن طرف اعتماد مردم مجددا قرار بگیرن. به نظرم میاد هر اتفاقی که داخل افغانستان گفته علالقاعده باید مردم افغانستان و نیروهای تو داخل افغانستان بتونن تاثیرگذار باشن. این نیرو رو من فکر نمی کنم که تاثیر چندانی داشته باشه، به اضافه این که اینا بین خودشون هم اختلاف نظر دارن. اینطور نیست که واقعا بیان و یه تصمیم یکسانی رو یا یه اهداف یکسانی رو به خودشون تعریف کردن. هر کدوم دنبال یه سری مسائل شخصی هم هستن. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم که این نیرو واقعا بتونه نیروی تعیین کننده ای تو تعهدات افغانستان باشه. طالبان هم این نیرو رو جدی نمیگیرن و میدونن که اینا دیگه اون پایگاهی رو که انتظار دارن تو جامعه افغانستان به دست بیارن مجددا به دست نخواهند آورد، و اگر هم امتیازی بدن در واقع به نیروهای جدیدی تو داخل افغانستان این امتیاز خواهند داد، هرچند که اون امتیاز در حدی نخواهد بود که برای قومیت‌های دیگه ارضا کننده و راضی کننده باشه. ولی در هر حال واقعیتش اینه که تمام کشورهایی که دچار دگرگونی و انقلاب و به هم خوردن ساختار قدرت شدن، یک گروه اپوزیسیونی در خارج از کشور شکل گرفته، ولی این در حدی نبوده که واقعا بتونه ساختار اون قدرت رو که حاکم شده در این کشورها اون ساختار رو به سادگی بتونه به هم بزنه. یواش یواش فعالیتشون در حد تبلیغاتی محدود میشه و دیگه اون انتظاری که از اینا میره که بتونن حرکت تعیین کننده ای انجام بدن، به نظر من اون انتظار لااقل در کوتاه مدت برآورده شدنی نیست.
عزیزان شنونده، از استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم شنونده مجله دوی این سرویس خبری باشید. گروهی از زنان در ولایت بدخشان کمپین کمک به نیازمندان را راه اندازی کردند. همکار ما سمیع‌الله خاوری گزارش می دهد.
راه اندازی کمپین جمع‌آوری کمک برای فقرا از سوی گروهی از خانم‌ها در بدخشان. گروهی از زنان فعال و اجتماعی در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان کمپین جمع‌آوری کمک برای نیازمندان این ولایت را راه اندازی نمودند. این کمپاین توسط وجیه مهرنگیز هاشمی مسئول مکتب خصوصی لاجورد بدخشان طرح و توسط گروهی از خانم ها در حال انجام می باشد. بانو وجیه مهرنگیز هدف از راه اندازی این کمپاین را همکاری با زنان مستضعف و نادار در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان عنوان کرده و اضافه می کند که این اولین اقدام زنان در ولایت بدخشان بعد از روی کار آمدن این امارت می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجیه میرنگیز یوشمی هستم از ولایت بدخشان. من حیث یک شهروند افغان ایس مسئولیت کردیم و تصمیم گرفتیم که خانواده بی‌وضاحت که در اطراف ما محتاج کمک هستند برای گرمایش خانواده هایشان در حد توان همکاری کنیم. ما یک نهاد رسمی نیستیم، فقط کمک های مردمی هست و جمع‌آوری را ما از دوستان خود آغاز کردیم. نتیجه این حرکت ما بستگی با مردم دارد. اگر دوستان و اشخاصی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند همت نمایند با ما همکاری کنند، نتیجه خوبی خواهد داد.
خانم هایی که شامل این کمپاین در بدخشان هستند میگویند در جریان جنگ های داخلی و سقوط نظام جمهوریت اساسی ترین قربانی را زنان فقیر و مستضعف این کشور دادند و اکنون نیاز است که دستشان گرفته شود و مورد حمایت قرار بگیرند. واجده سادات یکی از این اشتراک کنندگان ضمن این که از مردم میخواهد در این پروسه سهیم شوند اضافه میکند که برای حمایت از زنان فقیر این ولایت تا حد ممکن تلاش میکند و باور دارد که این کمپاین نتیجه خوبی میدهد.
قسمی که در جریان است در تحولات اخیری که در کشور وجود آمده بیشترین ضربه به خانواده های غریب وارد گردیده. مسئول مکتب لاجورد بدخشان و جمعی رنگ زاشمی با یک تعداد از دختران فعال مدنی در مرکز بدخشان جلسه ای را برگزار کردند و طرح جمع آوری را پیشنهاد نموده و از طرف همه پذیرفته شد و شروع به فعالیت نمودند که در این کمپاین پول نقد و البسه برای نیازمندان جمع آوری می شود. هدف از راه اندازی این کمپاین گرم ساختن خانواده های فقیر می باشه که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. مطمئن هستم که در این کار خیر آنهایی که وضعیت اقتصادی بهتر دارند ما را یاری خواهند کرد و این اقدام ما مؤثر خواهد بود.
خانم هایی که در این پروسه شرکت کرده و همکاری نموده اند در پیامی از مردم می خواهند برای دستگیری فقرا مخصوصا خانم های مستضعف به این گروه بپیوندند و دست فقرا را بگیرند. خانم هادله یکی از اشتراک کنندگانی است که در این پروسه شرکت کرده و در بخش از کمک های جمع‌آوری شده سهم گرفته است. او از طراحان این برنامه قدردانی می کند و مردم را تشویق به پیوستن در این کمپاین می نماید.
خب البته خانم بلخشان در یک اقدام یالی کمپاین جمع‌آوری کمک را برای مستضعفین انجام داده که من در حد توانم کمک کردم و از شهروندان فیض‌آباد می خوام که در صورت ممکن به این جمع پیونده و دست نیازمندان را باید بگیرند. خب در شرایط سخت باید خودمون بازوی هم دیگر شویم و دست فقرا خودمون باید بگیریم. کمپاین جمع‌آوری کمک برای فقرا یک اقدام خوب است و من از کسانی که این کمپاین را راه‌اندازی کرده قلباً سپاسگزار هستم.
بعد از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن نظام امارت اسلامی، اکثریت خانم‌های تجارت پیشه از بدرشان بیرون شده است و یا هم کارشان را متوقف ساختند. اکنون شاهد اولین اقدام خانم‌ها در بدخشان هستیم که برای دستگیری زنان فقیر این ولایت آستین بالا زده اند. زنان بدخشان انتظار دارند که امارت اسلامی افغانستان ضمن این که خانواده‌های فقیر این ولایت را در فصل سرمای زمستان کمک و همکاری نماید، گذشته از آن مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی را نیز به این ولایت فرا بخوانند. خانم های بدخشان از امارت اسلامی افغانستان همچنان می خواهند تا دوباره از خانم های متشبث و تجارت پیشه حمایت کند تا اینکه آنها احساس آرامش و مسئولیت نموده دوباره به فعالیت هاشان برگردند. حال دیده شود که این امر چی وقت و چگونه تحقق پیدا می کند. سمی خاوری، رادیو دری، فیض آباد.
بله، گزارش همکار ما سمی الله خاوری از شمال شرق افغانستان تقدیم شما شد. شماری از دکتران و کارمندان شفاخانه ولایتی سمنگان به دلیل حقوق معوقه 6 ماهه اعتصاب کردند. معترضان میگویند که در 6 ماه گذشته حقوقی دریافت نکردند و همچنین طی سال گذشته اضافه کاری آنان پرداخت نشده است. دکتران سمنگانی میگویند که با ادامه این روند قادر به کار نبوده و با توجه به فرارسیدن زمستان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و طالبان باید در این زمینه اقدام فوری کند. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است که حقوق کارکنان اداره بهداشت را پرداخت خواهد کرد. معاون پیشین وزارت خارجه بریتانیا هشدار داد که منار جام در ولایت غور به دلیل خسارات ناشی از سیل و بی‌توجهی مقامات در خطر فروپاشی قرار گرفته است. روری استوارد، معاون پیشین وزارت خارجه بریتانیا در امور توسعه بین‌المللی گفته است که از بین رفتن منار جام در ولایت غور یک تراژدی ویرانگر خواهد بود. منار جام با 64 متر ارتفاع و 800 سال قدامت، کهنسال‌ترین منار خشتی جهان و از شاهکارهای بی‌نظیر تمدن غوری‌ها شمرده می‌شود. این منار را یونسکو در سال 2002 میلادی در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد، اما با باور شماری از حامیان میراث‌های فرهنگی تاکنون کار چندانی برای مرمت این بنا انجام نشده است. رئیس جدید شرکت موتور سایکلت سازی کاوازاکی ژاپن، فارغ التحصیل چوکی زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و فارسی دان ژاپنی است. خانم ایکو کرینو، فارغ التحصیل چوکی زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و فارسی دان ژاپنی، به عنوان رئیس جدید شرکت بزرگ و مطرح جهانی موتور سایکلت سازی کاوازاکی منصوب شد. ایکو کرینو در سال 1991، یعنی سال 1370 هجری شمسی، از چوکی زبان فارسی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو فارغ التحصیل شد و در شرکت موتور سایکلت سازی کاوازاکی به فعالیت مشغول گردید. وی که اهل هوکایدو و به زبان فارسی تسلط دارد، اولین خانمی است که تاکنون بر ریاست این مجموعه به عنوان یکی از 4 شرکت بزرگ و برتر ژاپنی در سطح جهانی شامل هوندا، یاماها، سوزوکی و کاوازاکی منصوب می شود.
شرکت موتور سایکلت و موتور صنایع سنگین کاوازاکی که در زمینه تولید و فروش موتور سایکلت های برند کاوازاکی با شهرت جهانی فعالیت می کند، از اول اکتبر سال روان به یک شرکت جدید کاوازاکی موتورز کو با مسئولیت محدود تبدیل شد و همزمان نیز ایکو کرینو به عنوان رئیس جدید کاوازاکی موتورز ژاپن منصوب گردید. و مقامات کشورهای عربی در نشست سالانه شان شهر الدرعیه عربستان سعودی را به عنوان پایتخت فرهنگی عربی سال 2030 میلادی تصویب کردند. خبرگزاری صدای افغان آوا گزارش می‌دهد که وزرای فرهنگ عرب در نشست سالانه خود این تصمیم را گرفتند، زمانی که شهر الدرعیه حدود 6 قرن پیش تأسیس شد، یک شهر معمولی در شبه جزیره عربستان نبود. این شهر در طول مدت طولانی شاهد حوادث بسیاری بوده و نقش برجسته‌ای در تأمین امنیت راه‌های زیارتی و تجاری بین شرق و غرب جزیره داشته است و هسته‌ای برای ظهور دولت سعودی محسوب می‌شود، زیرا از آن به عنوان اولین پایتخت عربستان نیز یاد می‌کنند. شهر الدرعیه مملو از بقایای قلعه، کاخ، برج و میراث تاریخی عربی است. انتخاب الدرعیه به عنوان پایتخت فرهنگ عرب در سال 2030 با توسعه سازماندهی و رونق بسیاری از رویدادها مانند عناصر فرهنگی، کارگاه‌های هنری، تئاتر و سینما، جشنواره‌ها، مسابقات و هفته‌های فرهنگی، تبادل هیئت‌ها و تیم‌های هنری، بازسازی مؤسسات فرهنگی، پرورش خلاقیت و تشویق خلاقان، حمایت از روشنفکران و احیای عرصه فرهنگی و گردشگری کمک بسزایی خواهد کرد. پایان این بخش خبری، شبتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
السلام علیکم یار امام رضا قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
منتظر.
باد سردی می‌وزید. برگ‌های زرد و نارنجی سنگفرش‌های پارک را پوشانده بود و جلوه پاییزی قشنگی به اونجا داده بود. گروه ورزشکار کرجی که هر روز در اون موقع در پارک بزرگ شهر دور هم جمع می شدند و نیم ساعتی نرمش می کردند و می دویدند، مثل هر روز مشغول بودند. مردهایی که هر روز آفتاب نزده صبح می آمدند بیرون از خانه و دور هم جمع می شدند و صبحشان را با ورزش شروع می کردند. در این جمع بزرگ که جوان و میان سال و کهن سال بودند، یک مرد بود که از همو اول عضو این گروه بود و نرمش صبحگاهیش ترک نمی شد. علی آقا، مرد 52 ساله کرجی. ارزش که خلاص شد، همه از هم خداحافظی کردند و هر کس به طرف خانه خودش رفت. علی آقا طبق هر روز رفت به طرف نان سنگکی محل تا بر صبحانه چند تا نان بگیره. حاج محمود نانوا، رفیق گرمابه و گلستانش، با لباس تمیز سفید در نانوایی مشغول پنجه زدن و خمیر و گذاشتنش در مابین تنور پر از سنگ بود. علی آقا که رسید رفت داخل و خدا قوتی گفت و سلام کرد. حاج محمود همو قسم که داشت خمیرا را میگذاشت در تنور گفت: خدا قوت علی آقا، ورزش بودی دیگه؟ علی آقا گفت: بله حاجی جان، جایت خالی، خیلی چسبید. حاج محمود ادامه داد: راستی خبر داری که حاج مرتضی و چند تا از مردای محل دارن میرن مشهد؟ چند وقتی است که یک کاروان را انداختن، خودشان هم همیشه یه خدا همراه او کاروان هستن. علی آقا گفت: هی خوش به حالشان حاجی جان، ما که خیلی وقت است که قسمت ما نشده. حاج محمود گفت: خب چرا با اینا نمیری شما؟ با همی کاروانشان برو. علی آقا گفت: توزیعش سخت است دیگه حاجی، فعلا شرایطش ندارم، حال دعا کو بر ما بلکه قسمت شوه. حاج محمود دوتا نان سنگک ساده را گذاشت جلو علی آقا و او هم برداشت و همراهش خداحافظی کرد و رفت. در راه علی آقا به صحبت‌های حاجی فکر می‌کرد. 12 سال از آخرین سفرش به مشهد می‌گذشت. نه تنها خودش، بلکه همسر و دوتا پسرایش هم خیلی وقت بود که مشتاق سفر به مشهد و زیارت بودند، اما قسمت نمی‌شد. علی آقا در یکی از پاساژهای قدیمی کرج یک دکانک خرد داشت. اونجا کتاب صحافی می‌کرد. درآمد چندانی نداشت، اما این شغل آبا و اجدادیشان را خیلی دوست داشت و حاضر نبود که به هیچ قیمتی با کار دیگه ای تبدیلش کنه. اوقات بیکاریش را هم معمولاً در مؤسسه خیریه ای می‌گذراند که مؤسسینش از رفقای دیرینش بودند و سالها بود که خودشان وقف خدمت و ساکنین کوچک و مهربان او مؤسسه می کرد. بچه های بی سرپرستی که عاشقش بودند و علی را مثل پدر خودشان می دانستند. او معتقد بود که وظیفه‌ای در قبال دیگران داره و نباید طوری زندگی کنه که غیر از خودش همه را فراموش کنه. این طرز فکر انسان دوستانه و خداپسندانه علی آقای 52 ساله باعث شده بود که از خیلی از خواسته های خودش و خانوادهش بگذره، اما در عوض تای قلبش راضی بود و می دانست که خدا هم این قسمی بیشتر خوشش می آید و البته به خاطر این اخلاقش کم هم طرفدار نداشت. روز سه شنبه بود. علی آقا در دکانش نشسته بود و مشغول صحافی یک کتاب قطور بود، یک کتاب بزرگ قدیمی که راجع به احادیث امام رضا علیه السلام بود. علی آقا که اسم امام رضا را دید از ته دل آهی کشید و گفت: یا امام رضا، یا امام رؤوف، 12 سال است که ما و خانوادیم نتونستیم که بیایم مشهد، البته شاید نطلبیدیم را. 12 سال یک عمر است، گفتنش به زبانم برم راحت نیست، چی برسه به تحمل کردنش. خودت یک مرحمتی کو، ما را دعوت کو به مشهدت. تلویزیون داخل دکان روشن بود و داشت تصاویر حرم امام رضا را نشان میداد. علی آقا یک چند وقتی میشد که با شبکه آشنا شده بود که تصاویر حرم را نشان میداد و صدای شنونده هایی که تماس میگرفتند و از گرفتاری ها و آرزوهایشان حرف میزدند در اونجا پخش میشد. علی آقا با شنیدن این حرف ها غم 12 سال دوری خودش را فراموش کرد و همونجا دستای خود بلند کرد و برای صاحب صدا دعا کرد و دوباره مشغول به کار شد. اون روز علی آقا وقتی مثل هر روز رفت پیش بچه های به سرپرست مؤسسه تا چند ساعتی در پلویشان باشه با اونا سیل کرد. یاد گپای او زن پای تلفن افتاد و انگیزش برای خدمت با اونا بیشتر از قبل شد. او شب تا دیر وقت پیش تفلا